شبکه رادیویی. همکارانم آماده هستند تا برنامه روی خط خبر رو به صورت زنده و مستقیم تقدیم کنند به شما همراهان فهیم.
روی خط خبر،
روی خط خبر،
کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، شب شما هموطنان گرامی بخیر باشه. بسیار خوشحال هستیم که بعد از یک وقفه مجدداً از طریق برنامه روی خط خبر میزبان شما هستیم. برنامه خبری که هر هفته چهارشنبه ها از ساعت 20 تا 21 تقدیمتون میشه. اگه خاطرتون باشه در برنامه روی خط خبر موضوعات مهمی رو بررسی میکنیم. در این برنامه همچون برنامه‌های گذشته روی خط خبر سه رویداد انتخاب میشه و پیرامون رویدادهای انتخاب شده با کارشناسان و مسئولان گفتگو میکنیم. برای ارتباط با این برنامه 3102 شماره پیامک رادیو سلامت در اختیار شماست. جهت طرح نظر و پیشنهاد و از همه مهمتر طرح انتقادات و چیزی که خیلی دوست داریم که شما با ما همکاری داشته باشین، موضوعاتی رو به ما پیشنهاد بدین که بتونین در این برنامه پیگیری کنیم. راجع به مسائل مختلف در حوزه بهداشت، محیط زیست، همینطور آسیب‌های اجتماعی، مسائل اقتصادی و از همه مهمتر نظام سلامت. در برنامه امشب من فاطمه شهبازی به اتفاق رضا شهابی نژاد، علی ابراهیمی موضوعات رو بررسی خواهیم کرد. در کنار ما آقای فرزاد محمدی راد هماهنگی و یحیی لک صدا تهیه کنندمون در خدمت شماییم. امیدواریم که بتونیم برنامه خوبی رو تقدیم کنیم. گفتم که آقای رضا شهابی نژاد در کنار ما هستن و قراره که سه موضوعی که انتخاب کردیم بررسی کنیم. البته آقای علی ابراهیمی روزنامه نگار هم تا دقایق دیگر به جمع ما ملحق میشن. آقای شهابی نژاد سلام بر شما، خوش اومدید.
زنده باشید. ممنونم خانم شهبازی. من هم سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. شب همه بخیر باشه. بله، در خدمت شما هستم.
خب بعد از که موضوعی که قراره پیگیری کنید رو بفرمایید.
بله، موضوعی که انتخاب شده در مورد در واقع ساماندهی توزیع برنج وارداتی توسط دولت و نظارت بر توزیع اون هست که انشالله در این برنامه به این موضوع میپردازیم که حالا بحث نظارت به چه صورته، بحث توزیع به چه صورته و واردات برنج در واقع در چه شرایطی قرار داره.
بله، موضوعی که مردم خیلی پیگیرن و مطمئن هستم که در خلال گفتگوی شما با کارشناس این بخش سوالهای خودشون رو برای ما ارسال میکنن. بله. از طریق 3102. اما دو موضوع دیگر رو هم ما در دست بررسی داریم. توسعه مدارس فناورانه کشور به عنوان یکی از اولویت‌های دولت 14 و قطع سهمیه داروی ترک اعتیاد مراکز ترک اعتیاد. میخواییم راجع به تبعات قطع سهمیه داروی ترک اعتیاد در این مراکز صحبت کنیم. ضمن این که در هفته دولت قرار داریم و جا داره که این هفته رو به تمامی دولت مردان زحمتکش کشورمون تبریک بگیم.
با خبرنگاران در روی خط خبر،
روی خط خبر.
آموزشی مهارت محور با محیط پویا و خلاقانه در اولین مدرسه فناوری ایران.
یک برنامه نوشتیم و داریم پایتون توضیح میدیم.
اول مدرسه فناوری کشور هست. با بچه ها مباحث مختلف کامپیوتر رو کار کردیم، از پایه های چهارم تا ششم. بچه های چهارم با سخت افزار کامپیوتر، سیستم عامل های مختلف و اینجور مسائل آشنا شدن. بچه های ششم هم برنامه نویسی پایتون رو دارن یاد میگیرن.
آموزش مهارت های نوین در زمین های مختلف مرز منحصر به فرد آموزش های پیشرفته این مدرسه است.
این قسمت از مدرسه فناوری کارگاه مونتسوری هست، قابل اهمیته به خاطر اینکه باعث افزایش مهارت و خلاقیت بچه ها میشه.
یه فلاکس درست کردیم که از ورق آلومینیوم و دستمال درست شده.
مشاهده عینی دارن روی آزمایش هایی که تو کتاب انجام داده.
فصل ده علوم ماست. ما یاد گرفتیم که بعضی از جانوران زیر زمین زندگی میکنن.
باعث میشه درس رو زودتر یاد بگیریم، زودتر بفهمیم.
ابتکاری با همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان که آغازی برای تحول در نظام آموزشی است.
کنکاشی نو در اخبار سلامت روی خط خبر هر چهارشنبه ساعت 20 تا 21
بله، گزارشی رو از راه اندازی نخستین مدرسه فناوری ایران در سمنان شنیدیم. این مدرسه سال گذشته در سمنان رونمایی شد و طبق آنچه که گفته شده قراره که در این مدرسه 14 مهارت نوین به دانش آموزان آموزش داده بشه. در عنوان برنامه خدمتتون گفتم که یکی از برنامه‌های دولت 14 توسعه مدارس فناورانه در کشوری که توسعه این مدارس میتونه منجر به ایجاد محیط فناورانه و نوآورانه برای رشد استعدادها و همینطور نخبگان در کشور ما بشه. نخبگانی که از مراحل مقطع ابتدایی روش خواهند کرد و قطعا میتونه به توسعه فناوری در کشورمون کمک کنه. خب ما در این بخش خیلی تلاش کردیم که با عزیزانی که در این حوزه فعالیت میکنن و همینطور از مسئولان بنیاد نخبگان کشورمون صحبت کنیم که گفتگو امکان پذیر نشد، ولی در خدمت یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی هستیم، آقای دکتر محمد رضا احمدی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر احمدی سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
سلام و عرض ارادت خدمت جناب عالی و همه شنوندگان خوب این برنامه، عاقبت شما بخیر.
سپاسگزاریم، خواهش میکنیم. در هفته دولت در خدمت شما این وجا داره که مجددن این هفته رو گرامی بداریم و نگاهی داشته باشیم به دستاوردهای دولت به ویژه دولت فعلی. آقای دکتر، با توجه به این که شما در حوزه آموزش و تحقیقات فعالیت میکنین و دوستان گفتن که دبیر دوم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، بفرمایید که رویکرد دولت در این مدتی که بالاخره روی کار اومده در زمینه توسعه مدارس فناورانه چطور بوده؟ ضمن این که خب سیاست دولت به ویژه آقای دکتر پزشکیان توسعه زیرساختای آموزشی، عملکرد دولت رو در این مدت چطور میبینید به ویژه در خصوص توسعه زیرساختای آموزشی؟
بسیار از شما ممنونم. از به سم نظر جناب عالی و همه شنوندگان برسونم که من بله شش سال قبل دبیر کمیسیون بودم. این دو دیگه توفیق ندارم، ولی عضو کمیسیون همچنان هستم.
بله،
بنده هم هفته دولت رو به همه دولت مردان و خدمتگزاران تبریک عرض میکنم و یاد و خاطر شهیدان رجایی و باهنر، شهیدان دولت و شهید خدمت نسی و گرامی میداریم. نکته خوبی اشاره فرمودید. خب الحمدلله دولت های پزشکیان در دولت 14 بسیار به زیر ساخت ها و توجه ویژه به مدارس رو زبانزد عام و خاص کردن. با توجه به این که اعتقاد ما بر این بود و هست اگر بخواهیم پیشرفت و توسعه کشور رو داشته باشیم حتما باید از مدارس شروع بکنیم. به قول معروف میگن که توسعه و پیشرفت کشور ساختمانهای بزرگ و برج‌های آنچنانی در مدارس در کشور نیست، بلکه فقط این مدارس و اون ذهن‌های خلاقی هست که میتونه کشور رو به سرانجام برسونه. این بحث مدارس فناورانه از سنوات قبل مطرح بود. در زمان های دکتر پزشکیان به جد اومدن وارد شدن. این گونه است که مثلا همون سمپاد یا به قول معروف نخبگانی که ما داریم، خب بسیاری از مواقع پیش می اومد دانش یه فردی، یه جوونی، نوجوونی که اصلا هنوز به سن مدرسه نرسید، یه خلاقیتی داشت، یک بروز و ظهوری داشت، گفتن که بیاییم مدارس فناورانه. یعنی چی؟ مثلا مدارسی که دیجیتالی باشه، تخته نمیدونم وایت بوردش هوشمند باشه، با لپتاپ، تبلت، نمیدونم ازم بروزشون با موبایل، خیلی از امکانات پیشرفته یه روز بتونن یادگیری داشته باشن و تعامل بین دانش آموز و معلم و مربی. این باعث میشه که هم به اطلاعات و به نمیدونم نخبگی روزهایی که دارن مثلا این ارتقا ایجاد میشه، پیشرفت هایی که در سطح جهان ایجاد میشه هم به روز میشن، هم بهتر میتونن. الان در بسیار از دانشگاه هم که مثلا میریم برای تدریس، دیگه خیلی از دانشجویان دیگه با خودشون کتاب همراه نمی کنن، با همون موبایل و تبلت. خیلی از اتفاقات دیگه برای 1400 تو اردیبهشت 1404 خود آقای افشین منطقی رو در شهریار اومد، مثلا به من نبودن 10,000 متر مربع که بتونه افتتاح بکنه برای مدرسه.
بله،
مدرسه فناورانه. و الحمدلله طبق بنام پیش رفتن که اول مه این دو تا مدرسه، یه دونه دخترانه یه دونه پسرانه، برای مدرسه ابتدایی این افتتاح بشه.
خیلی خوب بود آقای دکتر که این رو فرمودین. شاید برای شنوندگان سوال پیش می آمد که آیا این مدارس جدای از مدارسی است که در حال حاضر زیر نظر آموزش و پرورشه؟ پس قراره که عمده ای از مدارس ما شکل و شمایل مدرسه فناورانه رو بگیره، که ما میتونیم حتی بگیم که مدارس هوشمند یا مدارس سبز نمونه های از مدارس فناوری است یا فناورانه. توسعه این نوع مدارس میتونه برای دولت هزینه بر باشه، هزینه داشته باشه، ضمن اینکه خب شما اشاره فرمودین که تمامی امکانات باید بر اساس فناوری های نوین باشه، کاملا دیجیتال باشه. خب این میتونه برای دولت هزینه داشته باشه، اما آیا بودجه خاصی تخصیص داده شده؟
خب ما در کمیسیون رو همین موضوع بحث کردیم و همچنان در تلاش هستیم. اگر بخوایم کشور ما کشور توسعه یافته بشه، اگر بخوایم دانش آموزان ما بتونن اون ظهور بروز نبوغ و نمیدونم نخبگی خودشون داشته باشن، ما ناگزیریم از یک جای شروع بکنیم. خود رهبر معظم انقلاب به کرات در سخنرانی هاشون در دیدار با مثلا معلمین و نمیدونم روز معلم بارها اشاره داشتن که اگر ما بخوایم مثلا عرق به کشور زیاد بشه باید به مدرسه بپردازیم، اگر توسعه کشور رو ببینیم باید به مدرسه بپردازیم، اگر میبینیم بعضی ها مثلا عشق به پرچمشون خیلی زیاده باید بس توجه به مدرسه زیاد شد. همه اینها به این میرسیم که باید به مدرسه بیشتر توجه بشه. و خود دانش آموز، اصلا همون دانش آموز اول ابتدایی، دوم ابتدایی، حالا الی آخر، هم در کتاب، هم در محتوا، هم در تجهیزات، هم در ابزارالاتی که هست، قطعا دیگه سنتی جوابگو نخواهد بود. بعضی مواقع خب کشورهای مختلف، جاهای مختلف، خب هم بعضی از بازدیده ها رو داشتیم، نگاه کردیم، خود شخص آقای رئیس جمهور به این نتیجه رسیدن، همه نخبگان، خود آقای افشین معاون علمی آقای رئیس جمهور، که ازم به حضور شما ناگزیر در این مسیر گام بردیم. شاید در ابتدای مسیر مثلا دو تا مدرسه رسمی اینجا از اول مه میخواد بیاد شروع بکنن، بعضی از مدارس ما که مثلا تخته های هوشمند و وایت بورد های هوشمند دارن یادگیری نشون داد خیلی بهتر میتونه انجام بگیره.
نمیشه برای نسل فعلی.
بله. پس به نظر ما که این اتفاق خیلی خوب داره رقم میخوره، قطعا دانش آموزان ما، بچه های ما از همون سنین کودکی، از همون سنین از مدرسه که میخوان ورود بکنن، خیلی میتونن نخبگیشون رو بروز بدن.
حالا یه سوال آقای دکتر احمدی از خدمت شما به عنوان عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی. خب به باور خیلی از والدین برای اینکه فرزندشون در یک مدرسه مجهز تحصیل کنن، خب برنامه‌ریزی میکنن و برخی از این نوع مدارس خب هزینه های سرسام‌آوری از خانواده ها و والدین دریافت میکنن. الان اگر قرار باشه که چنین مدارسی توسعه پیدا کنه و گسترش پیدا کنه، علاوه بر این که خب ساخت و تجهیز این نوع مدارس نیاز به بودجه داره، این احتمال هم وجود داره که در زمان ثبت نام خب مبالغ هنگفتی از خانواده ها گرفته بشه. به این موضوع هم فکر شده و اینکه این مدارس ذیل مدارس دولتی اداره خواهد شد یا نه به صورت غیر انتفاعی؟
نه، این ها که دارن افتتاح میشه ذیل مدارس دولتیه، دولت میاد برش در هزینه میکنه، افتتاح میکنه، ناگفته نمونه. بعضی از مدارس که الان مدارس غیر دولتی هن و امکانات و تجهیزات فناورانه دارن، عملکردشون در فارغ تحصیلی بچه ها، قبولی در کنکور، سواد، درصد سوادی که اینا دارن، خب ارزیابی شد خیلی بیشتر از مدارسی هست که این امکانات رو ندارن. لذا این ذیل مدارس دولتی برگزار میشه، اداره میشه و در تلاش هم خواهیم بود با توجه به تجربه‌ای که از این مدارس به دست اومد و به دست میاد بتونیم به سمت و سوی حرکت بکنیم. تمام مدارس دولتی اگرچه شاید در زمانه خیلی کوتاه خیلی سخت باشه، ولی تو این مسیر گام برخواهیم داشت، انشاءالله بتونیم پیشرفت توسعه کشورمون رو از همون مدرسه، از همون اول روزی مدرسه شروع بکنیم. حالا دولت هم داره سرمایه‌گذاری میکنه، کار میکنه، من کمیسیونم به جد دنبال این هستیم که اگه بودجه ای باشه و ناگفته نمون، همین سال گذشته بودجه خود آموزش و پرورش برای کمیسیون آورده بودن که مثلا ما بررسی بکنیم، ما خود کمیسیون آموزش بودجهش رو دو برابر کردیم، بعضی از ساحت‌های بودجه رو اومدیم افزایش دادیم، در متممش مجدداً این کار انجام دادیم. ما اعتقاد داریم اگر آموزش ما در از مدارس صحیح و درست انجام بشود و ارتقا پیدا بکنه، حتما بسیار از مشکلات ما رو تو موضوع فناورانه برطرف خواهیم کرد.
بله.
لذا ما مصریم، خود کمیسیون آموزش، خود شخص آقای پزشکیان، که انشالله بتونیم تو این مسیر فناورانه حرکت بکنیم.
امیدواری.
و مدارس فناورانه از خود ابتدایی هم شروع خواهد شد.
بله.
ما جالبه بعضی از المپیادهایی که جنابالی و مردم عزیز ما مشاهده فرمودن، بچه ها در اون سنین کودکی کارهایی رو انجام میدن شاید خیلی بزرگترها نمیتونن انجام بدن.
بله.
پس اگر این امکانات و تجهیزات داشته باشن، قطعا چند برابر این به قول معروف نبوغی که الان ایجاد شد، این اختراعی که الان انجام شد، به تعظیم میتونن خودشون نشون بدن.
یکی از اهداف مدارس فناورانه کشف و رشد استعدادهاست.
اصلا دقیقاً همین.
و یک نکته دیگر آقای دکتر، خب در این نوع مدارس قراره که خب مهارت‌های مختلفی آموزش داده بشه، از سواد عاطفی گرفته تا زیست محیطی و محیط زیست و فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی و سواد اشیا. در کنار آنچه که صحبت کردیم، این نوع مدارس نیاز به معلمانی دارد که با این نوع سوادها آشنا باشند و خودشون خب جز نخبگان و تحصیل کرده های مهارت هایی که اشاره کردیم باشند. خب در این مهارت ها علاوه بر سواد عاطفی که عرض کردم، سواد مالی، انرژی و بهره‌وری هم دیده شده. خب در خصوص جذب معلمان چطور؟ آیا پیش بینی های لازم انجام شده؟
در مورد جذب معلمان نخبه که بتونن همگام با خود دانش آموزان بیشتر باشن و همگام با اونا بتونن بهشون آموزش بدن، ایده های جدیدی بدن، گاهن بس شد که مثلا اگه اینا حتما مرحله‌ای یا فصلی آموزش های جدید رو بهشون بدن با توجه به تکنیک های روز دنیا، اینها بیان هر سه ماه یا هر فصلی بیان آموزش ببینن، دوره ببینن،
آموزش مداوم.
بله، معلمینی که برای این مدارس انتخاب میشن معلمین ویژه خواهند بود، حتما آزمون خاص، حتما فرایند خاصی رو باید طی بکنن. و این گونه هم نیست که بیان معلم مثلا در این مدارس فناورانه دیگه قبول شدن دارن تدریس میکنن دیگه همون بماند.
بله.
این برای آموزش مداوم با اینها در نظر گرفته شد که هم خودشون به روزرسانی بکنن، هم همه با هم دیگه دست به دست هم بدن، هم معلم هم دانش آموز، برای توسعه فناورانه مدارس و این فناورانه برای توسعه کشور بسیار مؤثر خواهد.
بسیار عالی. و آخرین پرسش، اشاره داشتیم به این که قرار از مهر ماه دو مدرسه فناورانه آغاز به کار کنه، منتها من متوجه نشدم که دقیقا برای چه مقطعی خواهد بود. به احتمال زیاد مقطع ابتدایی، درسته؟
از خود مدرسه، از مقطع ابتدایی آغاز خواهد
بسیار
شد.
بسیار عالی.
خود همین شهر یا دو تا مدرسه، یه دخترانه یه پسرانه، کار بسیار خوبیه و نمونه همین انشاءالله در شهرستانهای دیگه، استانهای دیگه شروع خواهیم کرد که انشاءالله بتونیم بس فناورانه رو برای کل کشورمون انشاءالله رقم بزنیم.
بله. و چقدر عالی اگر این مدارس توسعه پیدا کنه، به رشد فناوری که کمک میکنه، حتی میتونه پیشبینی آینده رو هم به ما بده. اینکه این کودکانی که در این مدارس دارن تحصیل میکنن و این فنون رو یاد میگیرن به چه مهارت علاقه مندن و اون نوع مهارت ها میتونه نشون بده که در آینده کسب و کار ما و همطور اشتغال ما به چه سمت و سوی میره. خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر محمد رضا احمدی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی.
ممنونم از برنامه بسیار خوب شما، متشکرم. پناه خداوند متعال مصطفی و معید باشه.
شبتون بخیر و خدا نگهدار. شنوندگان گرامی، اینجا روی خط خبر، ساعت 20:20.
او بال سیمرغی داشت که آرام نمی گرفت. از آسمان آمده بود برای زمین، اما دلش همیشه آن بالا بود. شیرودی نامش لرزه بر اندام دشمن می انداخت. جوانی که عقاب شد تا سرزمین ایران امن بماند و در همان آسمان، همان جا که دوستش داشت، ماندگار شد. او رفت تا ایران بماند، تا دلاوری قهرمانی داشته باشد به نام شیرودی، سرزمین مردمان مقاوم.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم استاد، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، شادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بشباسه، حتی تو گل و ماسه.
شبتون بخیر باشه شنوندگان روی خط خبر. 30102 مسیر ارتباطی شما با ما در این برنامه جهت طرح نظر و پیشنهاد. اما به اتفاق آقای شهابی نژاد میریم سر وقت دومین موضوع امشب روی خط خبر.
سلامت در روی خط خبر.
بررسی زوایای پیدا و پنهان اخبار روز سلامت.
بررسی زوایای پیدا و پنهان اخبار روز سلامت.
کنکاشی نو در اخبار سلامت، پاسخ به دغدغه‌های شما در حوزه سلامت اجتماعی.
روی خط خبر هر چهارشنبه از ساعت 20 تا 21.
ما یه مقدار کاهش تولید برنج داریم، البته بخشش برمیگرده به اصلاح آماری که ما داریم انجام میدیم. چون من در شروع کار هم برای نمایندگان محترم مجلس که به ما اعتماد میکردن، همونجا هم قول دادم که بحث آمار و اطلاعات رو باید در بخش کشاورزی درست بکنه، ولو به ضرر خودمون باشه، بگن این دولت اومد، این وزیر اومد، تولید کاهش پیدا کرد، در حالی که این آمار بود و باید اصلاح بشه. یه بخشی برمیگرده اون که اصلاح آماری هست،
اصلاح عدد... آمار که تو تولید واقعی که تأثیر نمیذاره.
یه آماری رو شما بشنوید که مثلا ما حدود 800-900 هزار تن فاصله داریم با عددی که مثلا در سالهای گذشته گفته می شده. خب اون عدد بخشش آمار بوده که داره اصلاح میشه، ولی ما حدود 300 هزار تن عملا کاهش تولید داریم که برمیگرده به اصلاح الگوی کشت.
پاسخ به دغدغه‌های شما
در حوزه سلامت اجتماعی.
طرح سوال از شما،
پاسخ از مسئولان. روی خط خبر.
بله، صدای آقای نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی رو به اتفاق هم شنیدیم، اما بریم بشنویم توضیحات آقای رضا شهابی نژاد رو راجع به موضوع ساماندهی توزیع برنج وارداتی توسط دولت و همینطور نظارت بر توزیع.
بله خانم شهبازی، مجددا خدمت شما و همه شنوندگان سلام عرض میکنم. بله، موضوع برنج یکی از مهمترین اقلام سبد غذایی خانواده ایرانیه و در سالهای اخیر هم به دلیل نوسانات تولید داخلی و تغییرات بازار جهانی بخش قابل توجهی از نیاز کشور از طریق واردات تامین شد که در واقع اون چه که اهمیت بیشتری حالا داره نحوه توزیع و نظارت بر برنج وارداتیه، موضوعی که مستقیما بر قیمت، دسترسی عادلانه مصرف کننده و جلوگیری از واسطه‌گری اثر میذاره. اما تصمیمی که در واقع به تازگی گرفته شده اینه که این واردات یه جورایی سپرده شده به دولت.
بله.
و یک شرکت بازرگانی در جهاد کشاورزی قراره که نحوه توزیع برنج و در واقع نظارت رو بر عهده بگیره. حالا دوست داریم که توضیحات بیشتر رو در گفتگو با جناب آقای اخوان اکبری، رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان برنج ایران بشنویم.
بله، ارتباطشون با ما برقرار میشنویم، بفرمایید.
بله، سلام میکنم خدمت شما آقای اکبری، شب شما بخیر.
سلام علیکم، شب شما و شنوندگان عزیزتونم بخیر باشید.
درود بر شما، زنده باشید. آقای اخوان اکبری، با توجه به افزایش حال نیاز داخلی، وضعیت فعلی واردات برنج به کشور چگونه است؟ آیا روند ثبت سفارش ها و تخصیص ارز به صورت مطلوبی صورت میگیره؟
عرض بزرگ شما، اولا که خدا اوقت ممنون برنامتون.
زنده باشید.
تخصیص ارز که خب مشکلات داریم ما واردات برنج، حالا تقاضای ما این بود از سال پیش که ارز ترجیحی که بهش میدن ور دارن و ارزشو نیمایی بکنن که در سیاست کلان کشور این کار اتفاق نیفتاده و تا آخر سال طبق اطلاعی که ما داریم به نام وزارت محترم جهاد تا آخر سال همین ارز تخصیصی تخصیص داده میشه به برنج. منتها خیلی طولانیه، یعنی ما اگر با شکل واردات هم به شکل اول ما بار جنس رو باید بخریم، بیاریم، تخصیص کنیم، توزیع بکنیم و بریم تو صف تخصیص ارز، یعنی از طرف خارجیمون با یه اعتباری بگیریم بیاریم، پولشو ندیم یا تو کشور توزیع بشه و این روند تا پول از نیکو مخصوصا در ماهای اخیر امسال وقتی به دست ما میرسه تقریبا 6 ماه 7 ماه نظر دستگاه زمان میبره. بعد از اون که میدن، اخیرا تو این ماهای اخیر 2 ماه هم طول میکشه شرکت نیکو اون ارزی رو پولشی که ما دادیم بده به اون تامین کننده ما در خارج از کشور. تقریبا شده بین 8 تا 9 ماه طول میکشه که یک جنسی که وارد شده وارد کننده این همه زمان رو صبر کنه تا پول اون باری رو که فروخته رو بگیره.
حالا وسط این انتظار، بله، وسط این در واقع انتظار، یکی از دغدغه‌های اصلی مردم هم تفاوت قیمت برنج وارداتی در بازار هست. در واقع اون چی که وارد کنندگان اعلام میکنن، فکر میکنم در بازار یه قیمت دیگه داره، درسته؟
هر روز رو شما نه، ببینید در باز دو نوع جنس الان توسط بازمانده وارد، یکی برنج هندی، یکی برنج پاکستانی.
بله.
تو برنج هندی هیچ مشکلی نداریم، یعنی ما دقیقا میاد به اساس قیمت های سازمان حمایت وارکانده ها میفروشن و این میره توی دست مصرف کننده بعد از یک حلقه، دو حلقه دیگر قرار میده، یعنی دقیقا بعد از دو حلقه قرار میده.
بله.
مشکلی که الان هست توی برنج پاکستانی هست. برنج پاکستانی چون قیمت مبدأش بیشتر از اون قیمتی هست که پایه ارزی در نظر گرفته شده توی وزارت خونه، طبیعتا اگه کسی بخواد بره بیاره باید بخشی از اون پول برنج رو به صورت ارز خارج از سیستم ارز ترجیحی بده، طبیعتا قیمت تموم شدهش بالا میشه و این